هستند. گروه اول جاهل متنسک، گروه دوم عالم متحتک. دسته اول افرادی که خدا را می پرستند، او را عبادت می کنند، اما معرفت دینی ندارند. به تعبیر دیگر دارای بصیرت دینی و بینش سیاسی و اجتماعی نیستند. به اصطلاح امروزی خشک مقدس هستند. دسته دوم کسانی هستند که عالمند، دانشمندند، باسوادند، متخصصند، اما اینها پرهیزگار نیستند، تقوا ندارند، حتی کن هر آنچه بر زبانشان آمد میگویند. اینها تقوا و خدا ترسی در درون جانشان راه نیافته. برای بدر کردن رقیب، حالا چه سیاسی باشد، چه علمی و مذهبی باشد، در هر ردهی که باشد، برای بدر کردن آن از هر شیوه و گزینه ای استفاده می کنند. لکن سخن ما در اینجا روی گروه اول است، آنون که دارای بصیرت دینی نیستند، معرفت دینی ندارند، خدا را می پرستند، عبادت می کنند، اما شناخت ندارند. خدا ترسی آنان جاهلانه و سطحی است. این گروه معمولاً از روی بینش و تعقل عمل نمی کنند، احساسی‌اند، عاطفی‌اند، یعنی احساسی عمل می کنند. با اندک حادثه ای از کوره در رفته، خود و اطرافیانشون رو در معرض خطر و هلاکت قرار میدن. اینان افرادی هستند که استدلال، برهان و منطق در اینها راه ندارد، منطقی نیستن. به خاطر همین همیشه دستخوش حوادث و وسوسه ها هستن. خرافات و حکایات سست و بی اساس و خوابهای ساختگی و معجزه های جعلی که از طریق خناسان و شیادانی که در کمین اینها هستن و ترتیب میدن این مسائل رو، اینها معمولاً از معتقدات این گروه هست. این گروه ها هستن که به این مسائل معتقدن و سخت هم بدان پایبندن و از آن دفاع میکنن و از این رهگذر آسیب های فراوانی هم میبینند. گاهی هم دست به اقداماتی میزنند که خسارات فراوانی دارد. برای روشن شدن این مطلب، ماجرایی را که درباره شیخ مرتضی انصاری رحمت الله علیه برای ایشان نقل میکنن، این ماجرا گویای همین مسئله است. هرچه باشد این قضیه این معنا را می‌رساند که عوام اندیشی و نامعرفتی و عدم شناخت چه اندازه مورد نکوهش است و چه خسارات و پیامدهایی را دارد. اینطور گفتند که روزی هنگام طلوع فجر شیخ انصاری به حمام می رود. در آن زمان که برق نبود، مردم از فانوس استفاده می کردند و حمام ها هم به صورت خزینه ای بود. خب در آنجا بردن چراغ ممکن نبود. در همون تاریکی شیخ متوجه می شود که یک کسی داخل خزینه حمام است و مشغول غسل کردن است. بدین صورت که با صدای بلند علت واجب بودن غسل را بیان می کنه و خود را در میان آب پرتاب می کند. وقتی هم که بیرون میاد دوباره میگه نشد. با صدای بلند دوباره همون حرفا را میزنه و دوباره خودش را پرتاب میکنه داخل خزینه حمام. این عمل چند بار تکرار میشود. شیخ انصاری وقتی میبینه که این مرد دچار چنین مشکلی هست تعجب میکنه. برای کمک به اون مرد با صدای بلندش میگه آقایی که داری غسل میکنی، ای کسی که مشغول غسل هستی، شما مجتهدی یا مقلدی؟ اون مرد میگه که من مقلد شیخ مرتضی انصاری هستم. شیخ هم به اون میگه که آیا شیخ مرتضی انصاری به شما گفته است که اینطور غسل کنی؟ اون مرد میگوید بله آری. شیخ میفرماید او غلط کرده که چنین فتوایی داده است. که این گونه به تو دستور بدهد تا اینطور بندگان خدا به زحمت بیفتند. اون شخص وقتی این سخن را از این مرد ناشناس میشنود، غسلش را رها کرده به طرف شیخ عصبانی و پرخاشکنان هجوم میاره و میاد در همون تاریکی داخل حمام گلوی شیخ را گرفته شروع میکنه به کتک زدن و میگه که به مرجع تقلید من توهین میکنی، به شیخ انصاری توهین میکنی، قتل تو بر من واجب است و تا تو را نکشم نمیگذارم. ببینید این سر و صدا باعث میشد که حمامی متوجه میشد که داخل خزینه حمام خبرایی است. فانوس را برمیداره میاد میبینه بله شیخ را یک کسی گلاویز شده با شیخ و خلاصه شیخ انصاری به دست مقلد خودش گرفتار شد. فورا فریاد میزنه ای جاهل نادان، چرا آیت الله شیخ مرتضای انصاری را کتک میزنی؟ اون مرد یک مرتبه متوجه میشود که این کسی که دارد او را کتک میزند او همون شیخ انصاری است که او میگوید من از او تقلید میکنم. خب اینجا به دست و پای آقا میفته و به اصطلاح توبه میکنه و معذرت خواهی میکنه. حالا این داستان این واقعیت را اثبات میکنه که نداشتن بینش، یعنی بینش دینی و معرفت دینی و آگاهی نداشتن، اونم آگاهی های لازم و ضروری نسبت به احکام و فرائض دینی، چه بسا ممکن است که از همین رهگذر سنت هایی را انسان پایگذاری بکنه که موجب وهن دین بشه و مسلمانان را جوری ترسیم بکند که شایسته نباشد. به خاطر همین است که پیغمبر فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین و مسلمه، چنین گفت پیغمبر راستگو ز گهواره تا گور به دانش بجور. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا جبار یا غفار يا مولانا يا ستار، إنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، إنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار. ربنا تب علينا واعفو عما جانينا، بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار، واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، إنا بالهادي لبي.
دوستان گرامی، برنامه پارسایان بود که تقدیمتون شد. حجت الاسلام میر سید از اخلاق و سیره علما و بزرگان برامون گفتن. این برنامه رو 11:45 دقیقه امروز شنبه 24 دی ماه میتونید یک بار دیگه از رادیوی خودتون رادیو معارف بشنوید. در خصوص پارسایان و دیگر برنامه‌هایی که در این بخش تقدیمتون شده و خواهد شد، اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید به 30162 پیامک بزنید یا تلفن بزنید به 162. اینها که عرض کردم راه‌های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست. یک بار دیگه یادآوری بکنم، این تذکر رو برای خودم و یادآوری برای شما که در مصرف گاز حتما انشالله دقت داشته باشیم، مصرف بهینه داشته باشیم تا این روزهای سرد رو انشالله پشت سر بگذاریم و کمبودی از این لحاظ در کشور عزیزمون نداشته باشیم. دعوت میکنم در ادامه این بخش از برنامه ها مبانی فقاهت رو بشنوید، درس خارج اصول حضرت آیت الله مکارم شیرازی و با اعلام ساعت 4:10 از موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز صدای فضیلت و فطرت.
گر جلوه حسن را، گر جلوه در جلوه حس را هدف یافته‌ای،
بر گوهر عشق را صدف یافته‌ای.
مبانی فقاهت
که از مکتب والی نجف یافته‌ای،
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله له الفرج و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در اقل و اکثر بود و رسیدیم به مسئله مطلق و مقید. اذا دار الامر بین المطلق و المقید، آیا براءت جاری میشه یا نمیشه؟ مثال زدیم، مولا میدانیم ما را مأمور کرده است به عتقی، آیا عتق کل رقبت کافیست یا عتق رقبه مؤمنه باید باشد؟ یا مأمور کرده است به ذبح شاتی، آیا این شات باید سنتان کاملتان داشته باشد با کمتر از آن هم جایز است؟ با هکذا جاهایی که دوران هم بین مطلق و مقید بشود، آیا براءت جاری میشه یا نمیشه؟ در اینجا گفتیم سه قول است. قول کسانی که میگن مطلقا براءت جاری میشود، مانند تهذیب الاصول. قول کسانی که میگن مطلقا براءت جاری نمیشود، اشتغاله، مانند کلام مرحوم آخوند و مرحوم شیخ. و قول سوم، قول کسانی که تفصیل قائلند، بین اونجاییست که قید از قیود رکنیه باشد یا قید غیر رکن بوده باشد. در اونجایی که قیود رکنیه بوده باشد براءت جاری نمیشه، اشتغاله، و اگر از قبیل غیر رکن بوده باشد براءت جاری میشه. مثالاش هم زدیم، حالا بازوش برمیگرد. در میان این اقوال سگانه، مختار ما همون تفسیر مرحوم محقق ناینیست. حالا دقت کنید تا مطلب روشن بشه. بیان مختار، حالا از اون مسیری که ایشون رفته، ایشون میگه معونه زائده و میخواد، اینا ما از این راه نمیام، حالا از اون راه خودی که خودمون داشتیم تا به حال. ما میگیم مطلق و مقید اگر اجزا غیر رکنی باشد، این چیزیست که احتاج الال بیان بنا و غلابن. اگر مولایی به عبدش گفت اذبح و قرتن، نگفت ما لونها ما سنها، اینا رو نگفت، کلامش هم اطلاق نداره. عبد شک کرد، او میگه آقا من مکلفم به ذبح بقره، اگر سن و لون و چیز اضافه ای بود علی مولا البیان. چه فرق میکنه بین اجزا و بین شرایط و بین قیود و بین اصل تکلیف؟ مولا اصل تکلیف باید بگه. نگفت، نگفت شده به توتون حرام، نگفت اذبح بقره، اذبح و قرن گفت، شرطش نگفت، قیدش نگفت، موانعش نگفت. عبد وظیفه ای ندارد جز امتثال آنچه ثابت شده از تکلیف مولا. اگر چیزی ثابت نشد، عبد وظیفه ای ندارد. همون بنا و قلالان نامه بنویسند و عصا بر مرعوسین، فرماندهان بر اونهایی که تحت فرمانند، که آقا فلان موضوع، فلان کار، فلان برنامه انجام بدید، قید و قیودی نگن. بر اونا هست بیان بکنن، بعدن نمیتونن مؤاخذه کنن. یعنی شما نگفت، اگر قیدی داشت باید بگید، اگر شرطی داشت باید بگید. نه تمسک به اطلاق میگم، تمسک به براءت میگم. ما نباید توضیح از مولا بخواهیم. هیچ وقت برای عبد وظیفه توضیح خواستن رو قائل نیستن، مگر کلام الله مجمل باشه. اما وقتی کلام مبینه فقط شات گفته، بقره گفته، لونشو نگفته، سنشو نگفته، چه وظیفه‌ای داریم در مقابل چیزی که مولا توضیح نداده و نگفته است؟ علیه البیان و علینا العمل. و الا اگر شما اینجا برات جاری نکنید، در تکالیف مستقلان جاری نکنید. مولا اصل تکلیف شک داریم گفته یا نه؟ ما توضیح باید بخوام که آقا ما شک داریم، ما موظفیم یا نیستیم، شد به زدن حرامه یا نه، بر ما چه وجودی داریم؟ شما چطور براءت در اصل تکلیف جاری میکنید؟ میگید وظیفه موالی و عبید این است که موالی بیان کنن و عبید عمل کنن. چه فرق میکنه اصل تکلیف باشه یا اجزاء باشه یا شرائط باشه یا قیود باشه، اما خاص باشه، مطلق مقید باشه؟ من میگم اگر از اون مسیر عقلای عرفی بیاییم، همه اینها مثل همه، هیچ تفاوتی با هم نداره. و اما در صورتی که مقوم بوده باشه، اونجا حساب جدا میشه، اونجا دیگه اصلا قدر مشترک نیست. ما نمیدانیم مولا عبد رو دستور داده است به اینکه احد الانعام از سلاسه اذوه یا نه خصوص شاتو. اینجا نمیان بگن آقا یه قدر مشترکی معلومه، احد الانعام سلاسه قیدش نمیدونیم شاتیت، شات هم شرط یا نه، اور شات بودن و قید میدونیم، قید مقوم میدونیم، یا مثلا انعام مثلا جمل بودن و مقوم میدونیم. نمیگه یه قدر مشترکی بین اینها واجب است، اینا رو امور متباینه نمیبینی. اینجا از قبیل دوران هم بین تعیین و تخییر میدانه، میگه نمیدانم مخیرم بین انعام سلاسه یا معینن اذبح شاتن. دوران هم بین تعیین و تخییر، نه این است که مطلق و مقید، اینا از قبیل مطلق و مقید نمیبینه، اینا رو متباین میبینه، اول اینا رو متباین میبینه، به شکل مطلق و مقید نمیبینه. دائره بین تعیین و تخییر، معیناً شات رو میخواد، یا این است که نه مخیریم بین شات و جمل بقر، نمیدانیم کدامشه. اگر ما در دوران ام بین تعیین تخییر قائل شدیم به احتیاط، شما خوب از ظاهر در اینجا هم قائل به احتیاط میشیم. احتیاط یعنی چه؟ یعنی تعیین و به جا بیار، یعنی شات و به جا بیار. چرا؟ چون تکلیف ثابت شده، الاشتغال الیقینی یقتضی البراءت الیقینیه، از قبیل مطلق و مقید و عام خاص هم اینجا نیست، اول اینها رو امور متباینه. و هاکذا منحصر به این انعام سلاسه و چیزا اینها نیست که اینا فصولشون با هم فصل منطقیشون وقت داره، نه، یه چیزایی در عرف متباینه ولی در فلسفه متباین نیستن. من میدونم مولا به من گفته است یه وسیله‌ای برای خانه تهیه کن، نمیدانم خصوص در چوبی از من خواسته، در چوبی خواسته یا مخیره بین در است و میز است و صندلی است و این وسیله چوبی که از من خواسته نمیدونم کدامه، یا میدونم یه وسیله آهنی خواسته، نمیدونم اتومبیل خواسته یا ماشین پارچه بافی خواسته. درسته ماشین پارچه بافی با اتومبیل هر دو از آهنه، جنسش یکیه، فصلشون آهن که از فلزاته، جنس وصل یکی، تفاوت در ساختمان هیئت ظاهری است که جزء عوارضه، کیفیت اینها با هم فرق داره، کمیتش با هم فرق داره. او آهناش به این شکله، او آهناش به این شکله. هر دو از نظر منطقی جنس و فصلشون یکیه. جنس فلزه، فصل آهنه، مسلمه. تفاوت اینها در کیفیات عرضیه است از نظر فلاسفه، ولی اول اینا رو متباین میبینه، ولی زن در باب ما آمده. اگر شما بگید آقا این وسیله‌ای که تو این انبار هست به عنوان یک ماشین پیکان من به شما فروختم، بعد ما ببینیم ماشین پارچه‌هایی در آمد، معامله باطل. تمام فقه ها میگن معامله باطل، نمیگن معامله اصل فلزش آهن درسته، شکل ظاهریش با هم فرق داره. اوز ماشین پارچه بافی با اتومبیل رو دو شیء متباین میبینی، ولذا اگر شک کردیم که یکی از اینها بر ما واجب است یا خصوص این ماشین سواری، این از قبیل دوران امر بین تعیین است و تخییر. معیناً اینو خواسته یا هادا و هادا رو مخیلاً خواسته، دیگه قدر جامعه اینجا عرف نمیگیره، اینجا متباینات میبینه اینها رو. و چون قدر جامعه قائل نمیشود عرف در اینجاها، ما نمیتوانیم از قبیل مطلق و مقید بگیریم و بگیم علال مولا البیان و فلان اینها. هرچی در دوران هم بین تعیین تخییر گفتیم، گفتیم واجب است احتیاط، اینجا میگیم احتیاط. بله اگر در دوران هم بین تعیین و تخییر براحتی شدید، اون بحث جداست. و اما چرا عرف تشخیص شجت است؟ عرف ببینید در احکام معیار نیست کارش در موضوع. بعد یه سلسله قواعد و قوانین و حجت و عدله و براهینی در عرف بوده و شارع مقدس اونها رو امضا کرده ولو به سکوتش، اونام برای ما حجت. قاعده قبح عقاب بلا بیان در بین عقلا هست، شارع هم امضا کرده، سکوت کرده، برای ما حجت. بنابراین معیار جنس و فصل، منظورم این بود، جنس و فصل منطقی نیست. معیار در تباین و وحدت، معیار تباین و وحدت در نظر عرف فقها که در باب معاملات همین. ای بسا در عوارض باشه، معاملاتی که مثلا روی جو و گندم، اگر شما جو بفروشید گندم در بیاد، میگن معامله باطله. چرا؟ به علت این جو گندم متباین میدونن، با اینکه از نظر فلسفه دو شیء متباین نیست. اینا از دو ماده غذایی شبیه هم است، کیفیت چه خود با هم فرق داره. ما باید بریم در تعدد و وحدت و تباین و لا تباین سراغ اون چیزی که مبانی و قداست در این گونه موضوعها، چون ما آمدیم مسئله را از اونجا گرفتیم و بر اساس بنای عقلا در قاعده قفع عقاب بلا بیان پیش آمدیم. تا اینجا مطلب معلوم شد. و اما من هنا یظهر اشکال هم به بیان مرحوم شیخ و مرحوم آقای آخوند و هم بیانی که در تهذیب الاصول فرمودن. ما هر دو اشکال درش داریم. اما بیانی که مرحوم آخوند فرمودن و شیخ هم ظاهرن همین حدود رو بیان میکنه، اینا معتقدن مقید و فاقد قید متباینانن، همه جا مقید و فاقد قید متباینانن. و چون متباینانن در اینجا ما نمیتوانیم منحل کنیم، اقل و اکثر درست کنیم. میگن رقبه یا مؤمن است یا کافر است، متباینانن. بله در خارج اینا متباینن، چون اینها در خارج متباین هستن. بنابراین ما نمیتوانیم در اینجا اقل و اکثر درست کنیم، بگیم اصل رقبه مسلم و اون ایمان مشکوک، پس اقل اکثر نمیتونیم. اینا ما تو با ایمان. این بیانیست که صریح کلام مرحوم آقای آخوند، عبارتش هم تقریبا همینه، گند المقید و الفاقد متباینا. ما در جواب این فرمایش عرضمون اینه که مقید و فاقد قید از نظر منطقی که متبادلان نیستن، به شرط شیء و به شرط لا که نیست، که میگید یکی به شرط شیء یکی به شرط لا، یکی مقید به ایمانه یکی مقید به کفر، اینا متبادلان هست. اما مطلق رقبه با رقبه مؤمنه هیچ عرفی اینا رو متبادلان نمیبینه. مطلق رقبه رو این یه شیعی در خارج میدونه، مأمور به تکلیف تعلق گرفته، مولا به من گفته رقبه رو به جا بیا، و الا اگر این حساب باشه مشروط به شرط و فاقد شرط هم متباینه. حتی اجزا هم فاقد جز و واجد جز هم متباینه، 9 جزی و 10 جزی، و اون به شرط لای از دهمه، اون به شرط شیع دهمه. ها لا بشه، اینجا هم لا به شرطه. اگر اونجا رو لا به شرط میگیرید در اجزا، در شرایط لا به شرط میگیرید، در قید هم لا به شرط. لا به شرط عن القید مع المقید آیا متباینانه؟ لا به شرط نه، بله به شرط قید و به شرط لا از قید، به شرط ایمان و به شرط عدم ایمان، اینا متباینان جز هم همینطور. پس چه در اجزا نمیدون، به شرط دهتا و به شرط نهتا اینا متباینان هم. این به شرط لاس، اون به شرط شیعه، اینا متباینان هم، شکی نیست اینا متباینان هم. ولی اگر یکی لا به شرط باشه یکی به شرط چه؟ حالا این اصطلاحات به اصطلاح فلسفی و منطقی بذاریم کنار، بیام در عرض. در عرض شما وقتی نگاه میکنید، اجازه بدید، شما رفتی عبدی خریدی به قید این که با سواد باشه، بعد معلوم شد بی سواده، نمیگن آقا یه جنس دیگری به این فروغات، میگن فاقد وصف خیار دار، اساسش عبد بود که به دست تو آمد، وصف نیامد، خیال تخلف وصف بود، اینطور میگن دیگه. و ها کذا در شاتی خریدی به شرط سلامت، بعد معیوب، بعد معلوم شد معیوب، همه میگن خیال عیب داری دیگه، شما به شرط سلامت خواستی، این معیوب از آب درآمد. میگن آقا اصل شات حاصله، اصل در حاصله، اصل چی حاصله، عیبی داره، تو خیال عیب داری، نه این اصل جنس متباینی به تو تحویل داده باشن، متباین تحویل ندادن. این هم دقت کنید، این است که معیار در این گونه موارد هم نظر شخص بنده و شما نیست که شما بگی آقا عبد با سواد اصلا بی سواد به درد من نمیخوره، یه ریال هم به درد من، من عبد با سواد میخواستم برای کاری که شرطش خوندن نوشتنه، نباشه صد تا هم به من بدید به دردم، من ندارم جاش، نمیخوام. نظر شخص شما معیار نیست، معیار عرف عقلاست. میگن آقا این عبد عبده، اون متایی که خریدی هست، فاقد وصف، معیوبه، اشکال داره، خیار داره. نظر شخصی محور معاملات نیست، معاملات بر محور نظر نوعی عقلا دور میزنه، ارکان و غیر ارکان به حسب نظر من نیست که بگه والله بلا این سواد از نظر من رکنه، نظر شما معیار نیست، به حسب نو میگن آقا این فاقد وصفه، این معیوبه، نمیگن این بیهوده است، این جنس مباینه. فرجه داریم ما باید بریم سراغیم، ما میبینیم در الفقلا اینا رو مباین نمیبینن، چون مباین نمیبینن بنابراین مأمور ما، مأمور به ما اصل شات بوده، نمیدونیم شارع مقدس گفته لونش هم کذا باشه یا نه، براعت جا مباین که اینجا اقل اکثر میبینن مباین نمیبینن، فاقد وصل و واجب وصل رو شبیه اقل اکثر میبینن، مباین نمیبینن، براحت جال نمیبینن، به خلاف اونجایی که دو موضوع مختلف و متباین در نظر اول بوده باشد، اونجا رو از اقل اکثر نمیبینن، قدر جامعه اتخاذ نمیکنن، نمیگن اون جنس کلی، میگه این جنس کلی آهن، من که آهن نمیخوام، من ماشین میخواستم، این کارخانه پارچه‌بافی در اومده، به درد من اصلا من نه بافندگی دارم، نه بلدم، نه به درد من میخوره، نه کار من، ماشین خواستم.